ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از پراگ رادیو فردا می شنوید. سه‌شنبه شب 15 شهریور ماه 1390 خورشیدی، ششم سپتامبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضری‌دری از استودیوی خبر رادیو فردا سلام می‌کنم به شما شنونده همراهی که ما رو انتخاب کردید. شبتون بخیر و خوش آمدید به این ایستگاه رادیو. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که می‌دونم خیلی از شما شنونده ثابت این مجله هستید و منتظرید که تا سلام ما رو پاسخ بدید. در این 30 دقیقه پیش رو گزارش‌ها، خبرها، گفتگوها و تحلیل‌هایی رو که همکاران سخت‌کوش من در تحریری رادیو فردا آماده کردند خواهید شنید. در استودیوی خبر رادیو فردا همراه من همکارانم هستند. در بخش اتاق فرمان کارگردانان فنی برنامه هستند آقای امیر و آقای حسنی. در کنار من الهه روانشاد اینجاست تا خبرها رو برای شما بگه و سردبیر و همکارانم هم در تحریریه ما رو پشتیبانی میکنن. سلام میکنم به شما خانم روانشاد، خوش اومدید به استودیو دوباره و دعوت میکنم که آخرین خبرها رو به اطلاع شنوندگان ما برسونید.
سپاسگزارم. فراموش کردیم بگیم که سردبیر هم اکنون در استودیو در کنار ماست.
در کنار ماست.
تنهامون نمیذاره.
مینا بهارمند سردبیر این برنامه در کنار ماست و ما رو همراهی میکنه در استودیو از راه نزدیک.
حقیقتا. و اما خبرها. کاروانی زرهی حامل قوای وفادار به معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبی گزارش شده با عبور از مرز وارد نیجر شده است. گزارش ها کیست؟ بیش از 10 خودرو روز سه‌شنبه شهر مرزی آقادس را به سوی نیامی پایتخت نیجر ترک کردند. سخنگوی قذافی موسی ابراهیم به یک شبکه تلویزیونی سوریه گفته است که قذافی همچنان در لیبی است. در همین حال نیروهای مخالف قذافی میگویند به مذاکرات با رهبران عشایر در مورد تسلیم صلح‌آمیز بنی ولید، یکی از آخرین قرارگاه‌های قذافی، ادامه می‌دهند. دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی مومچیلو پریسیچ، رئیس ارتش یوگسلاوی سابق در جریان جنگ‌های بالکان در دهه 90 میلادی را در قتل، آزار و حملات به غیر نظامیان در بوسنی و کرواسی گناهکار شناخته و او را به 27 سال زندان محکوم کرده است. قاضی دادگاه بین المللی کیفری در امور یوگسلاوی سابق در لاهه پریسیچ را که 67 سال دارد به خاطر تامین حمایت مالی و تدارکاتی برای سرب‌ها در بوسنی و کرواسی و کمک به آنها برای برنامه‌ریزی و اجرای جنایات جنگی از جمله کشتار 8000 مرد و کودک مسلمان در سربرنیتسا و محاصره 42 ماهه سارایوو گناهکار دانست. با این همه قضات پریسیچ را به عنوان افسر مافوق رهبران نیروهای سرب بوسنی در سربرنیتسا از اتهامات داشتن مسئولیت مستقیم در ارتکاب جنایات علیه بشریت تبرئه کردند. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان توقف مناسبات تجاری و دفاعی با اسرائیل را اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفت که ترکیه روابط خود را با اسرائیل در امور تجاری، نظامی و صنایع دفاعی کاملا معلق می کند. این اقدام به دنبال اخراج سفیر اسرائیل از ترکیه بر سر عدم عذرخواهی به خاطر حمله سال گذشته به ناوگان فعالانی صورت گرفت که عازم غزه بودند و طی آن 9 فعال ترکیه کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک که روز سه‌شنبه در جریان دیداری از یک پایگاه ارتش اسرائیل در منطقه جولان صحبت می‌کرد، خواهان خیشتنداری طرفین شد. ترکیه اعلام کرده است که این مسئله را به دادگاه بین‌المللی خواهد برد. و بالاخره آن که سوریه روز دوشنبه به مسئولان صلیب سرخ جهانی اجازه داد که از زندان مرکزی دمشق بازدید کنند. در ماه‌های اخیر هزاران نفر در سوریه بازداشت شدند و سرنوشت بسیاری از آنان اطلاعی در دست نیست. در همین حال در تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه به معترضان برای جلوگیری از فرار آنها به خاک ترکیه دست کم 10 نفر کشته شدند. تظاهرات اعتراضی به حکومت 41 ساله خاندان اسد از 5 ماه پیش در سوریه آغاز شده و تا کنون به مرگ بیش از 2200 تن انجامیده است. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم الهه روانشاد و تازه‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. حالا میریم سری بزنیم ببینیم در این شبانگاه سردبیر ما براتون چه تدارک دیده. <تص-> آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری در تهران، این بار با رئیس جدید. آیا رئیس جدید مجلس خبرگان متفاوتی رو اداره خواهد کرد؟ نگرانید؟ میخواید بیشتر درباره اتفاقاتی که افتاده بدونید؟ هک شدن جیمیل و سرقت اطلاعات اینترنتی در جامعه مجازی ایرانیان موضوعی است که به اون هم میپردازیم. بحران در روابط ترکیه و اسرائیل همچنان ادامه داره. نخست وزیر ترکیه اعلام کرده هر گونه قرارداد نظامی بین دو کشور منتفی است. و باورتون بشه یا نه، قیمت یک سکه بهار آزادی در ایران به مرز 600 هزار تومان رسیده. با ما بمونید و درباره همه اینها و بیش از اون در این مجله شبانگاه رادیو فردا بیشتر بشنوید. روز سه‌شنبه دهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در تهران آغاز به کار کرد. محمد رضا مهدوی کنی رئیس جدید این مجلس در سخنانی به تمجید از نظام حکومت جمهوری اسلامی ایران پرداخت و در سخنان خود بار دیگر از اصل ولایت فقیه هم پشتیبانی کرد. در این نشست وزیر اطلاعات ایران هم گزارش‌های به اطلاع اعضای مجلس رساند. در همین زمینه رضا جمالی همکارم گفتگو کرده با محمد جواد اکبر این وضع پرسیده که آیا رئیس مجلس خبرگان، رئیس جدید این مجلس، تغییری هم در سیاست‌های آینده مجلس به وجود خواهد آورد یا نه؟
بر اساس مواضعی که آقای مهدوی کنی در طول ماه‌های اخیر بعد از رسیدنشون به ریاست خبرگان گرفتن، میشه فهمید که مقدار کارایی اگر در گذشته میشد برای مجلس خبرگان قائل شد، از این پس دیگه همون مقدار رو هم نمیتونیم قائل بشیم. دلیلش همین هست که آقای مهدوی کنی به صراحت اعلام کردند که نظارت بر رهبری رو به معنی حراست از ایشون میدونند و به معنی اطاعت از ایشون میدونند و اصلا قائل به این نیستند که میشه از رهبری پرسید یا او رو به خاطر رفتارش و اقوالش مورد پرسش قرار داد. این مدل بی‌خاصیت کردن مسئله نظارت و تبدیل کردن مقوله نظارت به اطاعت مطلق از زبان رئیس جدید مجلس خبرگان نشون میده که نمیشه امید به تغییری در سیاست‌های این مجلس داشت.
آقای اکبرنگ، با توجه به اینکه نشست مجلس خبرگان غیر علنی برگزار میشه و خبرنگاران حضور رسمی ندارن، به نظر شما عمده مباحثی که ممکنه در نشست این دوره مطرح بشه چه موضوعاتی خواهد بود؟
البته طرح مباحث ویژه در این مجلس به دلیل غیرعلنی بودنش قاعدتاً کمکی به تولید آگاهی بیشتر برای جامعه نمی‌کنه. خبرنگاران از مطالب ویژه‌ای که در این اجلاس عنوان خواهد شد مطلع نخواهند شد، نه راهی دارن به داخل اجلاس و نه کسانی از مجلس خبرگان چندان جرأت دارن که اون مطالب رو به بیرون منتقل بکنن. به همین دلیل من فکر می‌کنم که در اجلاس جدید بزرگترین نگرانی مجلس خبرگان مسئله امتداد حرکت‌های اعتراضی پس از سال 88 خواهد بود و بحرانی که نظام باش درگیره به دلیل حل نکردن مسئله حصر رهبران جنبش اعتراضی و مقوله‌ای که از اون به عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند.
از موضوعات مورد بحث در این دوره از نشست مجلس خبرگان حضور فرمانده سپاه قدس و وزیر اطلاعات در نشست این دوره هستش. وزیر اطلاعات از ائتلاف به گفته خودش جریان فتنه و جریان انحرافی صحبت کرده و گفته که وزارتخونه تحت امرش اجازه حضور این جریان رو در انتخابات آینده نمیده. نگرانی ها از کجا و چه گروهایی است که الان این نگرانی ها توسط وزیر اطلاعات به داخل مجلس خبرگان برده شده؟
اینکه در مباحث رسمی خبرگان و توسط اعضای مجلس خبرگان چندان امیدی نمیره که تحلیل ویژه‌ای درباره شرایط منطقه داشته باشند. به همین دلیل از فرمانده سپاه قدس دعوت کردند که بیاد اونجا و یک تحلیل حاضر آماده ای رو به اونها بده و در این تحلیل در واقع به اونها چشم اندازی بده برای آینده منطقه. اما همین اعضای مجلس خبرگان که هیچ توانایی در تحلیل شرایط منطقه ندارند، برداشتی دارند از وضعیتی که امروز اطرافیان آقای احمدی نژاد دارند به عنوان جریان انحرافی ازشون یاد میشه یا جریان جنبش اعتراضی، و حضور وزیر اطلاعات میخواد به اونها این اطمینان رو بده که امروزه این دو جریان که قوی‌ترین نگرانی‌های و مهمترین بزرگترین نگرانی های حکومت رو تشکیل میدن الان در چه وضعیتی هستن و از اعضای مجلس خبرگان کمک بخوان که در استانهایی که نمایندگی اونها رو به عهده دارن بتونن به افکار عمومی جهت بدن در تولید آگاهی هایی که کمک بکنه به مهار این دو جریان که امروز حکومت اون راه رو تهدید خودش تلقی میکنه.
خب تحلیل محمد جواد اکبرین رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی. اما حتما شما شنونده رادیو فردا هم الان پیگیر نتیجه مسابقه فوتبال تیم ملی ایران با قطر هستی که در دوحه داره برگزار میشه. هادی عقیلی در دقیقه 46 اول نیمه دوم یک گل به قطر زد. امیدواریم که ایران، تیم ملی ایران پیروز این میدان باشه. اما میرویم به سراغ گزارش‌های بعدی که همکارانم براتون تهیه دیدن. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه از تعلیق تمامی توافق‌ها و معاملات نظامی آنکارا با اسرائیل خبر داد. نخست وزیر ترکیه تاکید کرد که این تعلیق شامل روابط اقتصادی دو کشور نمی‌شود. دولت ترکیه همچنین از سفیر اسرائیل در آنکارا خواسته که این کشور را ترک کند. حسین قویمی همکارم گزارشی تهیه کرده و به موضوع تیره شدن روابط دوستانه اسرائیل و ترکیه پرداخته. بشنویم.
روابط دوستانه ترکیه و اسرائیل به اندازه‌ای تیره شده است که دولت آنکارا از سفیر تل‌آویو خواسته است تا این کشور را ترک کند. نقطه آغاز تیرگی روابط این دو کشور به خرداد ماه گذشته برمی‌گردد، زمانی که چند کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به سوی سواحل غزه در حرکت بودند. در این کشتی‌ها گروهی از فعالان حقوق بشری ترکیه حضور داشتند. دولت اسرائیل به این کشتی‌ها هشدار داده بود که به سواحل غزه نزدیک نشوند، چرا که این کشور نوار غزه را مسدود اعلام کرده و رساندن هر گونه مواد غذایی، دارویی و غیره از این طریق ممنوع است. در واقع در پی به دست گرفته شدن کنترل نوار غزه توسط گروه حماس که دولت اسرائیل آن را تروریست می‌خواند، منطقه غزه از سوی نیروهای اسرائیلی مسدود شد و تحت تحریم‌های شدیدی قرار گرفت. کشتی‌ها هنوز در آب‌های بین‌المللی در 72 مایلی غزه بودند که کماندوهای اسرائیلی با قایق و هلیکوپتر به آنها حمله کردند و در درگیری بین سرنشینان کشتی‌ها و نیروهای اسرائیلی 9 نفر کشته شدند. 8 شهروند ترکیه و 1 آمریکایی ترک تبار. در پی این رویداد و پس از مدتی بحث بین مقام‌های دو کشور، دولت ترکیه خواهان عذرخواهی اسرائیل و پرداخت غرامت به بازماندگان این حمله شد. به درخواست ترکیه، سازمان ملل نیز سرگرم تحقیق در این باره شد و پس از 15 ماه در گزارشی اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در این اقدام خود خشونت بیش از اندازه به کار برده‌اند. اما سازمان ملل مسدود شدن راه‌های دریایی به سواحل غزه توسط اسرائیل را قانونی دانسته بود. این گزارش به شدت از سوی دولت ترکیه رد شد، اما اسرائیل تلویحاً گزارش سازمان ملل را پذیرفت. دولت ترکیه اما همچنان خواستار عذرخواهی اسرائیل و پرداخت غرامت به بازماندگان این حمله بود. اما آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل درخواست ترکیه را رد کرد و در مقابل گفت که این ترکیه است که باید به گفته وی برای حمایت از ترور عذرخواهی کند. روز سه‌شنبه نخست وزیر ترکیه هر گونه معاملات نظامی با اسرائیل و روابط دو کشور در صنایع دفاعی را به حال تعلیق درآورد و هشدار داد که احتمالاً تحریم‌های بیشتری بر اسرائیل اعمال خواهد کرد. در همین حال اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که روز سه‌شنبه در حال دیدار از ارتفاعات جولان بود، خواهان خیشتنداری ترکیه و مقام‌های کشورش شد و افزود که مقام‌های دو کشور باید در زمینه اختلاف‌های موجود عاقلانه برخورد کنند. نخست وزیر ترکیه قرار است هفته آینده در سفری دو روزه به مصر پس از دیدار با رهبران این کشور به غزه برود، اما مقام‌های مصری پیش بینی کردند که در شرایط کنونی رفتن نخست وزیر ترکیه به غزه امکان پذیر نیست.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. اما سر می‌زنیم به ایران. سکه طلا در یک قدمی 600 هزار تومان، این واقعاً رکورد بی سابقه ایه. وضعیت روز سه‌شنبه بازار طلا در گزارش همکارم آرش حسنی.
این دیگر حباب قیمتی نیست، این واقعیت بازار است. این را مارک فیبر از تحلیلگران بازار طلا به خبرگزاری بلومبرگ میگوید تا رکوردشکنی بازار طلا را توجیه کند. اما هنوز چند دقیقه از گفتن این جمله نگذشته بود که قیمت هر اونس طلا از رکورد 1920 دلاری به 1858 دلار سقوط کرد. اما به رغم این سقوط قیمتی، نشانه های از بازارهای مختلف جهانی در دست است که سرمایه گذاران را ناگزیر می کند تا این تحلیل را بپذیرند که این روزها طلا مطمئن ترین حوزه برای سرمایه گذاری است. افت شاخص‌های سهام اروپایی یک روز پس از نشست بی‌نتیجه مدیران بانک‌های اروپایی فرصت مناسبی بود تا قیمت در بازار طلا مهار گسیخته افزایش یابد. جوزف آکرمن، مدیر عامل دویچه بانک آلمان، پس از نشست مدیران بانکی اروپا در برابر دوربین‌های تلویزیونی نتایج این نشست را این چنین توضیح داد:
آخرین پیشنهادات مربوط به کمک‌های سیستم بانکی اروپا به اقتصاد حوزه یورو مفید تشخیص داده نشد و مورد تایید قرار نگرفت. مسئله بانک‌ها مسئله اتخاذ رویکردی درست است. بسیاری از بانک‌های اروپایی اگر بخواهند در برابر اوراق قرضه دولتی بر پایه نوسانات بازار عمل کنند، قادر به ادامه کار نخواهند بود.
قیمت طلا در بازارهای جهانی در میانه روز کاری روز سه‌شنبه باز هم افزایش یافت. افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و رسیدن محدوده نوسان قیمت هر اونس طلا به 1900 دلار بازارهای داخل ایران را نیز متاثر کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار روز سه‌شنبه در بازارهای ایران مرز 56 هزار تومان را شکست و قیمت هر قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح قدیم از 600 هزار تومان نیز فراتر رفت. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، در گفتگویی با رادیو ایران افزایش قیمت طلای جهانی را به بحران بدهی‌ها در اروپا نسبت داده و حتی پیش‌بینی می‌کند قیمت‌ها در بازار طلا باز هم افزایش یابد.
شوکی که به اقتصاد دنیا وارد شد و این شوک اول به بورس‌های جهان سرایت کرد، تزلزل بازارهای مالی و کاهش ارزش سهام بسیاری از سرمایه‌گذاران رو واداشت به سمت خرید طلا. از طرفی وضعیت رکود اقتصادی حوزه یورو و همچنین شکنندگی اقتصاد آمریکا باعث شد که یک بار سرمایه‌گذاران به سمت خرید طلا میل پیدا کنند و همین افزایش تقاضا و سرمایه‌گذاری روی طلا باعث شد قیمت طلا افزایش قیمت پیدا بکنه. ادامه همین وضعیت رکود در روزها و هفته‌ها و ماه‌های آینده باعث خواهد شد که فشار تورمی روی کشورهای در حال توسعه افزایش پیدا بکنه و همین فشار تورمی باز قیمت طلا رو در حالت صعود قرار داده و پیش بینی شده به زودی قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به 2000 دلار هم برسد.
رابرت زولیک، رئیس بانک جهانی، نیز وخامت اوضاع اقتصادی اروپا را تایید کرده و نسبت به آینده اقتصادی حوزه یورو ابراز نگرانی کرده است.
I don't believe that the United States or the world will go into a double dip.
اعتقاد ندارم که ایالات متحده و جهان در رکود اقتصادی فرو رفته‌اند، اما درجه بالایی از عدم قطعیت وجود دارد. فکر می‌کنم در مورد اقتصاد ایالات متحده به احتمال زیاد می‌توانیم نشانه‌هایی از رشد آرام را شاهد باشیم. اما آن چیزی که من و دیگران از جمله کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول را نگران کرده، اتفاقات مهمی است که در حوزه اقتصاد یورو در جریان است و موج آثار آن می تواند سراسر جهان را در بر گیرد.
اما بحران بدهی ها و نگرانی از آینده اقتصادی اروپا و روی آوردن سرمایه گذاران به بازار مطمئن طلا تنها عامل افزایش قیمت ها در این بازار نیست. روی کرده بانک های مرکزی کشورهای مختلف برای تبدیل ذخایر ارزی خود به طلا نیز در رشد قیمتی این فلز گرانبها بی تأثیر نبوده است. کمی پیشتر بانک مرکزی کره جنوبی از روی آوردن این بانک به خرید طلا در بازارهای جهانی خبر داد که عاملی برای افزایش قیمت‌ها شد. بانک مرکزی کره جنوبی در این چند هفته بیش از 25 تن طلا خریداری کرده است. ضمن آنکه تحلیلگران بازار طلا شکست روز یکشنبه حزب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات محلی را دلیل اصلی وارد آمدن شوک به بازار طلا در روز سه‌شنبه می‌دانند که البته با آینده اقتصادی اروپا در ارتباط است.
آرش حسن‌نیا بود با گزارشی از وضعیت بازار طلا در روز سه‌شنبه. اما بد نیست بدونید که یک گل هم خورد تیم ملی فوتبال ایران از قطر و حالا نتیجه مسابقه تا این لحظه 1-1 مساوی است در دوحه 45 درجه سانتیگراد. اما برویم به یمن. در حالی که در جنوب یمن درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و گروه‌های شورشی از جمله اعضای القاعده همچنان ادامه داره، تحلیلگران معتقد هستند که بنبست سیاسی در مبارزه قدرت بین علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور و مخالفانش هم کشور رو در معرض تهدید جنگ داخلی قرار داده. بشنویم گزارش سام هدا رو در این زمینه.
در هفته جاری نیروهای گارد ریاست جمهوری یمن به فرماندهی پسر رئیس جمهور علی عبدالله صالح دست به تقویت مواضع خود بر روی تپه‌های مشرف به صنعا پایتخت یمن زدند. از طرف دیگر نیروهای ژنرال مخالف علی محسن الاحمر هم مواضع خود در داخل شهر و اطراف دانشگاه صنعا را تقویت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سفارایی نظامی پایتخت یمن را به دو منطقه تحت کنترل دولت و مخالفان تقسیم کرده است. از سه ماه پیش که علی عبدالله صالح در یک سوءقصد زخمی شد و برای مداوا به عربستان سعودی منتقل شد، دو طرف متخاصم در بحران یمن نتوانستند بر سر یک راه حل سیاسی برای بحران این کشور به توافق برسند. تا کنون دو طرح برای حل بحران یمن پیشنهاد شده که یکی را کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد کردند و دیگری متعلق به سازمان ملل متحد است. بر اساس این طرح اخیر، صالح در یک دوره 6 ماهه قدرت را به معاونش می سپارد و زمینه برای انتخابات و بازنگری در ساختار نیروهای مسلح یمن فراهم خواهد شد. حسن السبیحی، استاد یمنی تبار دانشگاه امارات در دبی، وضعیت کنونی یمن را بسیار حساس می داند. او در گفتگو با رادیو فردا گفت:
به نظر من یمن به سرعت به سمت دو گزینه رویارویی نظامی و یا راه حل سیاسی حرکت می کند. این موضوع به زودی و طی هفته های آینده روشن خواهد شد. گزینه نظامی برای یمن و کشورهای منطقه به ویژه عربستان بسیار گران تمام می شود. من مطمئن هستم در صورت برخورد نظامی یمن به 3 کشور تقسیم خواهد شد. جنوب یمن مانند گذشته اعلام استقلال می کند و زمینهای این استقلال از هم اکنون در این بخش از یمن به چشم می خورد. در شمال یمن هم جنبش شیعه حوثی کشور خود را تأسیس خواهد کرد و از سوی گروه های شیعه در شبه جزیره عربستان و ایران پشتیبانی خواهد شد. از السبیحی میپرسم که در شرایط کنونی به نظر میرسد همه چیز به علی عبدالله صالح بستگی داشته باشد. آیا نشانه ای از جهتگیری احتمالی او به چشم میخورد؟ فقط یک نفر است که باید صلح در یمن را برقرار کند. این فرد علی عبدالله صالح است. صالح برای 33 سال بر یمن حکومت کرده و حالا باید مشخص کند با یمن چه می‌خواهد بکند. آیا می‌خواهد همه چیز را نابود کند و یا اینکه کشور را با یک انتقال آرام حفظ نماید؟ به نظر می‌رسد که صالح از رویارویی نظامی پشتیبانی نمی‌کند. همین امروز قرار است حزب طرفدار صالح در صنعا جلسه بگذارد و درباره ماهیت رویارویی آینده و اینکه آیا باید نظامی باشد و یا صلح‌آمیز تصمیم بگیرد. در همین حال احزاب مخالف دولت هم روز سه‌شنبه از طرفداران خود خواستند تا در صنعا دست به راهپیمایی بزنند و خواستار کنارگیری صالح از قدرت شوند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
صحبت از سرقت اینترنتی است. 2 ماه پیش افراد یا نهادهایی در ایران تونستند گواهینامه امنیتی یک شرکت اینترنتی در هلند رو به دست بیارند و به این وسیله به اطلاعات شخصی کاربران اینترنت در ایران نفوذ بکنند. دولت هلند هم در یک گزارشی که روز دوشنبه اون رو منتشر کرد، نفوذ هکرها به اطلاعات کاربران اینترنت رو تایید کرد. شرکت گوگل هم که پست الکترونیکی جیمیل اون به خاطر حفظ امنیت اطلاعات کاربران یکی از محبوب ترین ایمیل ها در ایران هست، هفته گذشته هک شدن جیمیل رو تایید کرد. حالا ببینیم نیما راشدان، کارشناس مستقل امنیت اینترنتی، در گفتگو با همکارم جمشید زند درباره دلایل این اتفاق چه تحلیلی داره. نیما راشدان معتقد است که چنین پروژه وسیعی تنها از طرف نهادهای دولتی امکان وقوع داره. بشنویم.
حداقل چیزی نزدیک به 500,000 کاربر ایرانی در معرض این خطر قرار داشتند و دارند که محتوای ایمیلشون و تماسی که با برخی از سایت‌های مورد علاقه‌شون داشتن در جای مختلف دنیا توسط دولت ایران شنود شده باشه. تنها کسی که میتونه به لحاظ فنی این کار رو بکنه دولت جمهوری اسلامی ایرانه. این گواهینامه به درد هیچ کس دیگه‌ای نمی‌خورن. کس دیگه‌ای که زیر ساختای اینترنت در اختیار نداشته باشه، ISP ها رو در اختیار نداشته باشه، ورود و خروج دیتا به کشور رو نتونه کنترل کنه، از این گواهینامه نمیتونه استفاده کنه. بنابراین لااقل در میان کارشناسان امنیت اینترنت من تا حالا حتی به یک مورد برخوردم که کسی ادعا کنه فرد دیگری جز دولت ایران این کارو انجام داد.
آقای راشدان، این پدیده که به اسم دیگی نوتار معروف شده چه خطراتی برای کاربران در ایران داره؟
دولت ایران این قابلیت تکنیکی رو داشته که بتونه همزمان با شما زمانی که شما به میل باکستون مراجعه میکنید برای اینکه ایمیل‌ها رو بخونید، همزمان با شما او هم به صورت سایه حضور داشته باشه و بتونه تبادل اطلاعات شما رو کنترل کنه. خوشبختانه چیزی که الان مشخص شد اینه که به سرویس‌های دیگه گوگل ظاهراً دسترسی نداشتن مثل اسناد گوگل، منتها به هر حال میتونستن بیان داخل میل باکس شما، آرشیو ایمیل های سابقتون رو بخونن، میتونستن پسورد شما رو عوض کنن و دنبال اطلاعاتی که میخوان بگردن.
آقای راشدان، دولت هلند گفته که سایت های رسمی اون هم امن نیستند و شرکت گوگل هم اعلام کرده که کاربران ایرانی بیشتر از همه ضربه خوردن از این جاسوسی اینترنتی. به نظر شما هدف از اجرای این پروژه در ابعاد چنین گسترده‌ای چی هست؟
وقتی یک هکر میاد و وارد سرورهای دولتی یک کشور عضو ناتو میشه که اسمش هلنده و اونجا روی سرورهای دولتی امن‌ترین نهادهای زیرساختی، تأسیسات اجتماعی امنیتی و هویتی کشور هلند یک اثر انگشت یا فینگرپرینتی رو به جای میگذاره که روش نوشته جانم فدای رهبر، و این یکی از نتایجی بود که امروز اعلام شد به صورت عمومی. پس بلا فاصله ذهن ما میره به این سمت که این یک عملیات ارعاب بسیار بزرگه. یعنی نتیجه‌ای که میخوام بگیرن این که در هم سطح جهانی و هم سطح کاربران ایران اعلام کنن که ما بر همه چیز اشراف اطلاعاتی داریم.
اما آقای راشدان، آنطور که شما گفتین دولت ایران پشت این جریان هست و یا گروهایی که در ایران هستن، تا چه حد این گروه ها میتونن نفوذ بکنن به اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران اینترنت؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی ایران تقریبا همه منابعش رو اختصاص داده که از سالهای بسیار گذشته، از سال 2008-2009 به این سمت بتونه این کار رو انجام بده. منتها میدونید این کار زمانی ممکنه که شما یک دولتی باشید مثل دولت انگلستان یا دولت ایالات متحده یا هر کدوم از دولت‌های آزاد در دنیا که یک گروه چند صد نفری و چند ده نفری تبهکار و تروریست دشمن شما باشن در کشورتون. چند ده نفر و چند صد نفر رو با تخصیص همه این بودجه ها بله میشه کنترل کرد، ولی حالتی که جمهوری اسلامی ایران داره اینه که چیزی حدود 90% جمعیت کشورش مشکل دارن با این نظام، و بنابراین هیچ راه حل نرم افزاری، سخت افزاری در دنیا تا حالا درست نشده، اختراع نشده و به باور من اختراع هم نخواهد شد که به حکومت اجازه بده که تمام شهروندانشون رو در خصوصی ترین زوایای زندگی کنترل کنه.
کاربران اینترنت برای مقابله با این پدیده چی کار میتونن بکنند؟
ببینید، بسیار ساده است. اگر که رمز عبور جیمیل خودشون رو عوض کنند، مرورگرهای خودشون رو به روز رسانی کنند و خصوصا از مرورگر کروم 13 و به هر حال مرورگرهای جدید شرکت گوگل استفاده کنند، یک مقدار این خطرات رو میتونن پایین بیارن. ولی به هر حال اگر کسی واقعا اطلاعات حساسی رو که میتونه براش ایجاد مشکل کنه رو با ایمیل خودش مبادله میکنه، بهتره مقداری هوشیارتر عمل کنه، این اطلاعات رو به صورت کدگذاری با نرم افزارهای کدگذاری گذاری که وجود دارن تبادل کنه. و در ثانی بسیاری از کاربران ایرانی امروز از VPN استفاده میکنن به خاطر گذر از فیلترها. افرادی که از VPN های کدگذاری شده و امن استفاده کردند، احتمال این که حتی مکالمات اینها و مبادلات اینترنتی اینها شده باشه خیلی کم.
بله، گفتگوی نیما راشدان بود با همکارم جمشید زند که شنیدید. از اینکه ما رو همراهی کردید با این مجله، مجله شبکه رادیو فردا، سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید.